بسم الله الرحمن الرحیم. سیر بحث در اطلاق و تجزی اجتهاد این بود که در یک طرف ما سه دلیل کلی داشتیم بر این که تجزی هم کافی است، اجتهاد متجزی هم برای تقلید کافیه، که عبارت بود از سیره یک و حکم عقل و عقلا دو و روایت ابی خدیجه اولا. و در مقابل این نظریه، نظریه اشتراط اجتهاد اطلاق در اجتهاد بود که برای این هم دو دلیل عمدتا ذکر شد که عبارت بود از روایت دوم ابی خدیجه سالم ابن مکرم و یکی هم روایت مقبوله. البته در این گروه دوم و طایفه دوم و ادله‌ای که برای شرطیت اطلاق اقامه شد، علاوه بر این دو روایت اطلاقات ادله دیگر هم قابل اشاره است که دیگه اونها رو ما خیلی بهش نپرداختیم. به عنوان نمونه وقتی که آیه می فرماد فسألو اهل ذکر، عرض شود که اگر گفتیم مقصود از ذکر اینجا یعنی معارف و عرض شود که احکام دین و استدلال را بر این اساس پذیرفتیم، خب ذکر اینجا مطلقه یعنی همش. یا وقتی که می فرماد علاوه بر این مثلا آیه لیت فقه و فی الدین ولی یندر و قومام، اگر استدلال به این آیه را هم پذیرفتیم اونجا باز داره لیت فقه و فی الدین، دین یعنی همه دین، که اطلاق این هم اقتضای همون اطلاق اجتهاد داره و امثال اینها، امثال اینها از ادله‌ای که برای تقلید استدلال شده. در اکثر اینها یا برخی دیگر از اینها هم همین تعبیراتی آمده که می شود درش اطلاق اجرا کرد و اطلاقش میگه همه. البته این همه، چه عموم چه اطلاقی که در اینجا هست، همانطور که دیروز گفته شد به خاطر مناسبات و حکم موضوع، ظهور اولیش در اطلاق یا عموم مجموعی است، یعنی همه، مگر اینکه قرینه پیدا بشه برای اینکه از مجموعی به سمت مثلا بدلی و امثال اینها بره، و الا ظاهر اولیش مجموعیه. همونطور که سابق هم گفتیم در اصول عرض شود که بعضی از سیاق اطلاق یا عموم مثل ایو و امثال اینها ظهور در اطلاق بدلی داره، ولی در شرایط عادی امر دائره بین اطلاق استغراقی و بدلی و مجموعی. تا گفته میشد که ظاهر با علل قاعده اینطوره که اگر قرائن خاصه‌ای نباشه همون اطلاق شمولی و استغراقی افاده میکنه، اما همون جا هم گفته شد که جا به جا متفاوته. حالا مرحوم شهید صدی قاعده ای داده بود، دیگران قاعده ای داده بودن و میتواند بر اساس قرائن این ظهور شمولی بدلی و مجموعی تعیین بشه. اینجا ها ظهورش مجموعیه. این تکمله ایست که حالا امروز عرض کردیم، دیروز هم شد اشاره کردیم که اگر ما اینجا دو روایت را در گروه دوم ذکر کردیم، این از باب این بود که خود روایات روشن‌تره، ولی بقیه ادله‌ام غالبا مثل آیه تفقه، آیه ذکر و امثال اینها، اگر استدلال به اونها تمام باشه، همین ظهور عموم مجموعی در اونها هم وجود داره یا ظهور اطلاق مجموعی در اونها هم وجود داره. و در همه ادله‌ای که اطلاقی در متعلق و اون احکام و معارف وجود داره، در همه اونها اطلاق اقتضای اشتراط اجتهاد مطلق میکنه و ظهورش هم در همون مجموعیه. اون تا حالا اون دو روایت ابو خدیجه و مقبول عمر بن حنظله که روشن‌تر بود اشاره شد. در کنار این ادله یک تعدادی از روایات هم داشتیم که به طور خاص امام ارجاع به اشخاص داده بود، یونس بن عبدالرحمن، زراره، دیگری که شما معارف دین یا معالم دینتون رو از ایشون بگیرید یا ایشون مورد اعتماده. اون هم عرض شود که گروه دیگری از روایاته که به صورت قضایای خارجیه و شخصیه در ارجاع به مجتهد و عمل به فتوای مجتهد وارد شده. اونها عرض شود که نسبت به این بحث خیلی تأثیری ندارند. اگر در میان این موارد خاصه و قضایای شخصیه‌ای که امام داره ارجاع میده که از یونس بن عبدالرحمن معالم دینتون را بگیرید یا از زراره یا بزرگان دیگری که شاید 6-7 نفر به طور خاص بهشون ارجاع شده، اگر در اینها افرادی سطح معمولی بودن که میشد بگیم اینا به شکلی متجزی به شمار می آمدن، این خوب بود برای اینکه در گروه اول بهشون استشهاد بشه، ولی اینجور چیزی نداریم. اونی که ما در روایات در همین باب 11 اگر ملاحظه بکنید و بعضی ابواب دیگه، باب 1، باب 11، در ابواب قضا مراجعه بفرمایید، خواهید دید که اون شخصیت هایی که ارجاع شده به اونها معمولاً شخصیت‌های برجسته‌ای‌اند و به تناسب اون زمان اینا مجتهد مطلقن. به تناسب اون زمان اینا مجتهد مطلق بودن، مثل زراره، یونس بن عبدالرحمن، اینا مثل یونس اونا اصلا از اصحاب اجماع هن، نمیدونم چقدر روایت دارن، حدیث دارن و نمیشه گفت که احتمال تجزی به ویژه با توجه به سطح اجتهاد اون زمان در باب اونها نمی‌رود. از این نظره که اون گروهی که ارجاعات خاص و شخصی داده شده به افراد معین، اینها نمیتواند در گروه اول برای کفایت اجتهاد متجزی استدلال شود، بلکه البته در حد استدلال نه، ولی در حد اشعار میشه در گروه دوم قرار بگیره. یعنی مجموعه ارجاعات رو که آدم میبینه همه به آدم های تراز اوله یا تراز بالاست. این هم یه نکته که در اینجا هست. پس ما امروز اونچه که در تکمله این دو گروه روایات و ادله خواستیم عرض بکنیم این است که در گروه دوم به عنوان نمونه ما روایت ابی خدیجه و روایت مقبوله را آوردیم و الا این اطلاقی که مجموعی است در خیلی دیگر از ادله هم جاریه، مثل آیه ذکر و آیه تفقه و امثال اینها، یا روایاتی مثل فرج و فیها الا روات حدیثنا. اونجا هم روات حدیثنا که میگه حدیثنا اطلاق داره و اطلاقش هم ظهور مجموعی داره. این نمونه ما این دو روایت برجسته رو گفتیم.
روات اطلاق
نه روات نه روات اطلاق چی داره؟ استقلاقی شمولی داره، به این راوی، به اون راوی، به اون راوی. این دو سه هفته قبل ما تو اصول 4-5 روز رو این بحث کردیم، حالا هست پیاده شده شم هست میشه اونجا ببینیم.
اینجا یه نکته هست که اشعار رو نزدیک بکنیم
که
سیره امام
بودی که ارجاع میدادن،
مثلا ارجاعات
دادی
تخصصی
بودی
مثل
مؤمن
طاف یا مثلا
پیشان،
یا تو مسئله خاص بودی به سبب عموم مسائل نبودی، یعنی
اشاره تو غیر فقه، یعنی بله تو مسائل کلامی امامت اینو ارجاع میدادن.
اصل سیره اثبات اصل وجود این سیره مستمره توی اسرع ائمه اثبات میشه که به صلاح متخصص هر امری ارجاع میدن،
ولی
اینکه تو همه عموم به
صلاح. بله این نکته خوبی، حالا اینو عرض میکنم. چشم، اجازه بدید. پس این ما در گروه دوم گفتیم که عرضی که تا امروز داشتیم این بود که در گروه دوم دو تا نمونه را ما اینجا بیان کردیم، اما میشود بر اونها افزود. چیا؟ آیه تفقه، آیه ذکر، همین فرجو فیها الى روات حدیثنا و امثال اینها، اینا میشه بر گروه دوم افزود که معمولا یک اطلاقی دارن و اطلاقش هم ظهور در اطلاق مجموعی داره. پس گروه دوم یه خورده وسیع‌تر و غنی‌تر میشه. این یک مطلب. مطلب دیگه این بود که نسبت به اون ارجاعات شخصیه داستان از چه قراره، که ما در ارجاعات شخصیه گفتیم که ارجاعی که ائمه دادن در این موارد به یونس، به کذا و کذا و کذا، این ارجاعات به افراد که در اونها انسان بتواند مطمئن باشه که اینها متجزیان اگر پیدا بشه، اون وقت این روایات و یا هر کدامش که اینطور باشه میتونه در جدول اول قرار بگیره، یعنی در گروهی روایاتی که میگه تجزی کافیه. و اما اگر اینطور نباشد بلکه ارجاعات به افراد با تراز بالا داده شده، اگر این باشه اون وقت عرض شود که از گروه اول دیگه میاد بیرون، یعنی جزء گروه اول به شمار نمیاد. و البته در گروه دوم هم نمیشه بهش استدلال کرد، برای اینکه امام ارجاع داده به عرض شود که شخص خاصی، اینکه حتما هم باید اون باشه غیر از اون نمیشود دیگه مفهوم نداره. این ارجاع عملی امام که امام داره میگه برید معالم دینتون از این آقا بگیرید، این مفهوم نداره که از غیر اون کسی که سطح پایین تره نمیشه گرفت. این تا اینجا. منتها دو تا سوال راجع به این گروه ارجاعات شخصیه وجود داره، دو تا سوال راجع به اینها وجود داره که باید جواب داد. یک سوال این است که این روایات شخصیه اگر یکی دو مورد باشه و کم باشه و ارجاع هم به افراد با تراز بالا داده شده باشد، خب مفهومی نداره، یعنی حصری نداره و عرض شود که هم نه دلالت بر این میکنه که تجزی کافیه، نه دلالت بر شرطیت اطلاق میکنه، فقط دلالت بر کفایت اطلاق میکنه که اون که خب بحثی نداریم. اما ممکنه کسی بگوید وقتی که ما 5-7-10-8 مورد، حالا تعداد دقیقش هم که الان یادمون نیست، حالا 7-8-10 موردی که مثلا ارجاع داده شده، این جمعی که به اینها نگاه بکنیم و به این ارجاعات نگاه بکنیم و اینکه موردی هم به طور خاص ارجاع به فرد افرادی که سطح پایین تری باشن که انسان مطمئن به تجزی در اونها باشه دیده نمی شود، این دوتا رو که کنار هم بگذاریم یک اطمینانی می رسیم به این که ارجاع به افراد در تراز اطلاقه، نه به افراد تراز پایین تر که شکل متجزی داشتن. این یک سؤاله، ممکنه کسی اینجور مطرح بکنه. بله اگر صرف ارجاع شخصی دو مورد سه مورد باشه، این نمیشه گفت که شرط از اطلاق در تقلید و مراجعه. اما وقتی که ببینیم این تعداد این مواردی که ارجاع به یک راوی داده شده زیاده و در همه اونها هم ارجاع به افراد با تراز بالاست و ارجاع به تراز پایین تر هم نداریم، این را دو مطلب رو کنار هم که بگذاریم، یه ظهور عرفی میشه، مثل استنباط عرفی میشه اینجا کرد که یا ائمه عنایت داشتن که به هر کسی که حالا اومده چند تا مسئله رو سوال کرده و یه سری چیزا رو میدونه ارجاع نمیدادن. این یک سواله که ممکنه اینجا کسی تر بکنه. منتها خب این یک استظهاری است که اگر کسی بخواد ادعا بکنه دیگه علام مستدهرها، این با کسی یه خورده جرأت داشته باشه که تا این اندازه بیاد جلو که بگه با این 7-8 موردی که ارجاع داده شده دو اونجور ارجاعی پایین ترم نداریم، پس میخواد بگه فقط به اینها و غیر اینها متجزی نمیشود. اگر موارد مثلا 50 تا بود، زیاد بود، چیزای از این قبیل بود شاید، ولی حالا این ارجاعات هم به شکل وسیع نیست، عدد خیلی هم عدد بالایی نیست، ولذا این اطمینان به این که از مجموع اینها میشود اشتراط اطلاق را استفاده کرد امر دشواریه، مگر اینکه کسی بگه نه من به اطمینانی از این میرسم، ولی ظاهر حال این اقتضا را نداره. تازه اونم باشه بازم یک دشواری داره که میگیم حالا اون کاری که نکرده دلیل بخواد مدلول پیدا بکنه اون کار سختیه. حالا ما اصولمون دیروز همین بحث رو شروع کردیم که گفتیم در اصول هم این بحث تجزیه به شکل مستقل نیامده ولی در جاهای مختلف اصول آمده و اون بحث بسیار مهمیه که حالا چند جلسه انشالله بعد در اصول ادامه خواهیم داد و اون بحث هم اینه که از نگفتن و سکوت و عدم ما بخواییم که استفاده ایجابی بکنیم، دلالت درست کنیم، اطلاق مقامی اصلا، اطلاق لفظی، اجماع لطفی، سیره ممزات به سکوت، اینا همه نفیهایی است که از او استفاده یک حکم یا امر ایجابی میکنیم. قانون این چیه اصلا؟ به همین اندازه‌ای که الان در اصول آمده میشه اکتفا کرد یا از اون میشه رفت جلوتر؟ اینا دیگه انشالله پنبهشو تو اصول میزنیم آقای محمدی. عرض شود که این سوال اوله که ممکنه کسی این احتمال را بده، اما این احتمال چندان استحکامی نداره. سوال دوم حالا این نکته ایست که ایشون هم اشاره کردند و اون این است که ارجاعات ائمه، اگر ما در یه شکل‌های کلی مثل فقه و اینا بگیریم شاید همین طور باشه که گفتین، اما وقتی که به روایات مراجعه بکنیم می‌بینیم که ائمه ارجاعات تخصصی هم داشته اند. این نکته خب مهمیه که فی الجمله ما شاهدش هستیم در روایات که به امام، به هشام بن حکم، به مؤمن طاق، نمیدونم افرادی مسائل کلامی و اعتقادی رو ارجاع میده. حتی گاهی در مسائل کلامی هم عرض شود که یک بخش خاصی رو مثل امامت رو میگه این ایشون مسلطه، به او مراجعه بکنی. دیشبم این ما درخواره رشته های کلام حوزه را میبستیم، اونجا همین بحث های مقدار داشتیم و که چهارمی و پنجمی حوزه دانشی اون نظام جامعه رشته هاست که دیشب بحث شد و انشالله دو سه ما دیگه کل اون درخواره رشته های حوزه که 100 تا 200 میشه تمام میشه. اونجا تو بحث های کلام بود، اونجا الان یادم اومد که دیشب همین را گفته میشد که این ارجاعات تخصصی ما داریم. خب سوال میشه که نه اصلا کی گفته که ارجاعات تخصصی نداریم؟ ما اصلا ارجاع تخصصی داریم و به یه شکلی تخصص، نه به این مفاهیمی که امروزه، اما در قالب هسته های اولیه آن در عصر اول و زمان حضور هم سابقه داره، به خصوص حوزه کلام و اعتقادات به طور ویژه افرادی تعیین می شدن، ارجاع می شدن، حضرت تشویق می کردن. وقتی که بحث پیش می آمده می گفتن برید پیش او، یا عرصبت که او را می فرستاده برای یک مناظره، یک مباحثه و امثال اینها. این هم سؤال دومه که بنابراین برخلاف اون تصور اولیه ارجاعهای تخصصی وجود داره و این یه شکلی میتواند مورد استدلال قرار بگیره برای اینکه تجزی کافیه دیگه، همه یکسان نبودن، همه در یک قلمرو تعیین نمیشدن. اینم سوال دومی که اینجاست. این سوال دوم ممکنه جواب داده بشه به این که ارجاع به این شکل جواب داده بشه، جوابی میشه داد که مقدمه ای داره. من اون مقدمه رو عرض میکنم وقت بعد این جواب رو عرض میکنم. این مقدمه البته امر بسیار مهمیه و اون این است که دو مسئله را باید از هم جدا کرد. یکی تجزی در اصل صاحب نظری و اجتهاد که هنا محل الکلام، یکی تجزی در زبردستی و مهارت و اعلمیت. این دوتا باید از هم تفکیک بشه. یک وقت است که شخصی مجتهد در ابواب عبادات و در معاملات اصلا الان ملکه استنباط ندارد، این یک شکل، این میگیم تجزی در اصل اجتهاد. اما قسم دوم تجزیه در حالا اعلمیت یا مهارت بیشتر هست که این معناش اینه که کسی ضمن این که مجتهده، ملکه عامه و قوه عامه استنباط در همه ابواب فقه را واجد است، اما در عبادات کار بیشتر کرده، مهارت بیشتر داره، حالا یا مهارت بیشتر داره وقتی مقایسه میکنیم یا از اون بالاتر اصلا در اون عالمه، کسی دیگه به پای او در اونجا نمیرسه. این یه چیز دیگری است که این دومی همین الان هم از قدیم هم اینجور بود که وقتی حتی تو مراجع اونها یه کسی که 10 سال 20 سال یه بخش هایی تدریس کرده، کار بیشتر کرده، اصلا از یک احاطه‌ای تو اون بخش برخورداره که دیگری اون احاطه را نداره، ضمن این که همشون مجتهدن در کل. این مقوله دیگریست که جدای از اون تجزیه در اجتهاده. بنابراین تجزی که ما میگیم یه تجزیه در اصل اجتهاده، یک تجزیه در مهارت بیشتر، احاطه بیشتر و یا اعلمیته.
استاد این تقسیم بندی چند روز هم پیش اومده؟ همین تقسیم بندی
تو خب حالا نه، حالا این که بوده، ولی حالا نه، حالا این به شکلی ریشه داره. حالا به این بیانی که من دارم عرض میکنم، نه این عرض شود که این مقوله دیگه. حالا این ارجاعات تخصصی، بعد از این مقدمه برمیگردیم به این ارجاعات تخصصی. این ارجاعات تخصصی دو احتمال راجبش میره. یک احتمال این است که تجزیه و تخصص هشام ابن سالم و هشام ابن حکم و زرار و مؤمن طاق و نمیدونم کی و کی و کی، اینا تفاوتهایی با هم داشتن. این تفاوتها به نحوی اول بوده، یعنی صاحب نظریشون، اصل صاحب نظریشون تخصصی بوده، این تو اینجا بوده و تو اون دیگه صاحب نظر نبوده، تو کلام بوده تو فقه نبوده، یا در کلام در یک بخشیش بوده بخشی نبوده. این طوره که اگر این احتمال اول باشه و بگیم این از اون قسم اوله، میاد شاهد برای بحث ما میشه، یعنی میشه اینا دلیل میشه برای اینکه تجزی کافیه. حالا فل جمله، حالا غیر از اینم اشکال دیگه میشه وارد کرد، ولی فل جمله میشه بگیم اینم تجزی از این قابل استخراجه. ولی اینجا احتمال دیگری وجود داره که اینا از گروه دوم باشن، یعنی زراره و هشام و اینا مجموعه رو میدونستن با توجه به حالا سطح اجتهادی که اون وقت بوده، منتها مهارت یکی در دیگری بیشتری بوده و ارجاعات تخصصی معناش این نیست که عرض شود که اینها اصل صاحب نظریشون تبعض و تفکیک داشته، بلکه اون مهارت زائد و حالا یا اعلمیتشون حالت تبعض و تخصص داشته. ما مثلا میگیم که تو این تخصص فقهی و نام که امروز بحثه، نظر خود من اینه که اصل رو باید بر این نوع دوم گذاشت، یعنی اصل رو باید بر این گذاشت که کسی که میخواد توی بابی بخشی از فقه کار بکنه، به عنوان اجتهادیش میگم، نه حالا سطوح پایین ترش که چرا متصور اون بحثی نیست، سطوح پایین ترش که آشنایی باشه، آشنایی نسبتا عمیق قبل از رتبه اجتهاد، عیبی نداره تخصصی باشه و افرادی که کارشناس میشه، این تو پوله، تو بانکداریه، اون تو چیه، تو چیه، کارشناس هست که مجتهد نیست ولی مسلط بر احکام تجزیه و تحلیل خوب میکنه، اون که جای خودش، اون محل بحثای ما نیست، نه اجتهاد. آدم به ذهنش میاد که اگر اون تخصصهای خوب بخواد شکل بگیره، قوه مطلق فقهی داشته باشه شخص، بعد تمرکز در یه قسمتی بکنه، این خیلی مفیده، این خیلی مفیده که از همین قسم دومه، یعنی تبعض و تفکیک و تخصصی شدن در مهارت زائده و احیانا عالمیه. و در این ارجاعات ائمه و چیزهای تخصصی اینها احتمالا از این قبیل دومه. بله 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 مناظره بکن، بله
مثلا
تو این همین نکته دو همین رو میخواستم، نکته خوبی دارید میگی، نکته بله فعل جمله، فعل جمله، نه به اون شکل. آخه خیلی به این تخصصی های اینجوری اونها گاهی به این سیره های ائمه ارجاع داده میشه، میخوام بگیم این ارجاع در حد نمیشه ازش تخصص و تجزیه در صاحب نظری رو استفاده کرد، ولی به معنای تجزیه در مهارت زائده و اعلمیت ممکن ازش استفاده کرد. این از یک سو. از سوی دیگر یه نکته دیگه بگم تا بعد برسم به این مطلبشون، و از سوی دیگر اینکه یک حالت شکل سومی هم در اینا ملحوظه که اشارم کردم، شکل سوم اینه که اصلا در اینها اجتهاد نبوده بلکه بیشتر مهارت عملی بوده و تقسیم کار تو با مهارت عملی میشده، مثل بسیار این مثلا پاسخگویی به سوالات و شبهاتی که امروز مثلا وجود داره، آدم‌های متفاوت در عرصه‌های مختلف پاسخگو هستن، ولی پاسخگویی هستن که ماهرن، یعنی فراوری میکنن حرف‌های موجود را، نه اینکه واقعا الان خودش فیلسوف باشه، متکلم باشه، فقیه باشه، ولی فاضل خوبی است، مسلط بر مبانی و همونا را فراوری میکنه. ممکنم هست که بعضی از ارجاعات تخصصی هم اصلا از نوع اول و دومی که گفتیم نباشه، بلکه یه نوع جدید سوم باشه که ارجاعات مهارتی در پاسخگویی های در سطح غیر صاحب نظره. این هم ممکنه، البته تو اون از تفکیک اینای خود سخته، ولی ممکنه بعضیش هم از این قبیل باشه. بله بله همینطوره، بله بله، تشویق کردن، ترغیب کردن. یه مواردی داره که حضرت نپسندیدند، کسی وارد شده نپسندیدند، حالا اینا حتما یه جایی هم اینا همه جمع شده دیگه توی مناظرات، اینا حتما جمع شده و خود مجموعه اونا کنار هم دست آدم باشه دو یه بار دیگه مراجعه بکنه، آدم با این سوالات ممکنه نکات جدیدی هم آدم بتونه استفاده بکنه. متتبعمون تام نیست، بیشتر حفظیه، ارتکازات و محفوظاته که داریم اشتمسه کنیم، یه مقدارمونه که قبلا گفتیم. این هم یک مسئله. یک نکته دیگری هم که در اینجا باید اضافه کرد اینه که ارجاع تخصصی در فقه هم حالا ما خیلی سراغ نداریم، که اونی که حالا یه مقدار اینجا بیشتر نیازه، این نکته که آقای محمدی گفتن این هم نکته درستی است که ارجاعات تخصصی که ما داریم بیشتر توی کلیت معارف دینه، اما در درون فقه بخواد تخصصی یا ارجاع تخصصی داده شده باشه، اینم حداقل اینه که ما الان به ذهنمون نمیاد. اون روایاتی هم که قبلا خوندیم در باب امر معروف نهی از منکر، قاعده ارشاد در خود بحث اجتهاد و تقلید هم نبوده. اینم را اینجا در پرانتز عرض بکنم، اگر مجموعه روایاتی که به باب فتوا و اینها بخواد تو بحث های ما جمع بشه، ما اینا را در دو سه جا بحث کردیم. تو فقه تربیت یک بار، در بحث امر معروف و نهی از منکر یک بار، در اون قاعده ارشاد و هدایت، و در اینجا هم آوردیم. مجموعه اینها اگه جمع بشه بوده مثلا 50-60-70-80 تا دلیل و آیه و روایت و سیر و اینها جمع میشه، که شاید اگر این دو سه جا را با هم تجمیع بکنیم مجموعه به عدد بالایی هم میرسه، ولی خطوط کلیش همین هاییست که اشاره شد. خب این هم از این قصه. بنابراین ما امروز دو تا مطلب رو عرض کردیم، یکی این که در گروه دوم که دال بر اشتراط اطلاق در اجتهاد هستن، غیر از اون روایت ادله دیگری هم میشود آورد که به بعضی از آنها اشاره کردیم، مثل آیه ذکر و تفقه. و بحث دیگری هم که امروز ترک کردیم اینه که این روایات ارجاعات به اشخاص چه نسبتی با بحث ما داره، که گفتیم با یک استدلال میشود این را جزء گروه اول قرار داد، با یک تقریب هایی میتوان این را جزء گروه دوم قرار داد، ولی سرجمعش این بود که نتیجه که ما گرفتیم اینه که این ارجاعات شخصی و ارجاعات الی اشخاص صاحب نظر توسط ائمه در عصر خودشون نه میتوان در گروه اول جا داد، نمیشود اون را در طبقه گروه دوم قرار داد، و استدلال هایی که ما را به سمت قرار دادن اینها در طبقه اول برد ضعیفه، همونطور که استدلالاتی که برای آوردن اینها در گروه دوم ممکن است ارائه بشه ضعیفه. بنابراین اینها در بحث اطلاق و تجزی چندان راهگشایی ندارن این روایات نسبت به بحث ما، یا کالات بی‌طرفانه دارن. این هم دو مطلبه. حالا هنوز در جمع‌بندی و تکمیل بحث ها یک جلسه دیگه هم احتمالاً لازم میشه.